أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث دوم، عرض کردیم دو بحث هست در اینجا. یه بحث اضافی که ثبوتی بود مرحوم صاحب کفایه به عنوان دفع و وهم در زیر آورده بود که ما این رو مقدم کردیم، چون یه بحث ثبوتی بود، اثباتی نبود، مربوط به امرم نبود، در طلب و اراده و شوق و نهی و اینا می آمد که گذشت. یه بحث اثباتی و اصلی است که بحث از همین تعلق امر به طبایع یا به افراد. گفتن وقتی مولا امر میکنه، متعلق امر اسم جنسی است دیگه، سله، صلات، صوم، صوم، حج، حج البیت، حج، اینا اسماء اجناسی است که ماده امر یا متعلق امر قرار میگیره. خب طبیعت مأمور به یا افراد طبیعت، این بحث اصلی است که عرض کردیم بحث اثباتی هم ممکنه باشه یا هست، که این امر به چی تعلق گرفته، به طبیعت، صرف طبیعت یا به افراد طبیعت. در این که مقصود چیست از این بحث و چرا این بحث، منشأ این بحث چیست، چه شبهه‌ای بوده است که این بحث مطرح شده که آیا این امر متعلق به طبیعت یا به افراد این طبیعت از خلال اون طبیعت، تفسیرها و احتمالات گوناگونی ذکر شده در کلمات اصولی. یک تفسیر را مرحوم میرزا داره اینجا. ایشون میگه مقصود این از این بحث این بوده که آیا متعلق امر که اوامر متعلقاتش به نحو صرف الوجوده و اطلاقش اطلاق بدلی است، وقتی میگه صله یعنی صرف وجود صلات میخواد، نه همه افراد صلات، که یک فرد ازش کافی است در امتثال این امر به صلات و همچنین حج و سایر عوامر، متعلقات عوامر صرف الوجودیه، مثل موضوعات نیست که انحلالی و مطلق الوجودیه. ایشون میگه این بحث این بوده که آیا چون صرف الوجودیست یک فرد از این کافی است و مکلف لازم نیست همه را انجام بده، مخیره یه نماز بخونه، چه اینجا چه اونجا، چه تو مسجد چه تو منزل، یکی رو بخونه مخیر کافیه. بس از اینه که این تخییری و این بدلیتی که استفاده میشه از متعلقات اوامر، این تخییر تخییر عقلیست یا تخییر شرعیست. چون بحث رو اینجوری مطرح میکنه، کسانی که قائلن که امر خورده به طبیعی، به طبیعت، میگن مأمور به یک عنوان طبیعی است، تخییر و بدلیت به لحاظ افرادش و مصادیق است، این تخییر عقلی است، به فرد امر نخورده، به همون طبیعت صرف وجود امر خورده. عقل میگه این صرف وجود با این فرد موجود میشه، با اون فرد موجود میشه، با اون فرد موجود میشه، تو مخیری، این همون تخییر عقلی است. کسی که میگه قائل میشه به این که خورده به افراد، میگه نه، این تخییر شرعی است، یعنی در حقیقت به هر فردی از این افراد علی سبیل البدل یه امری خورده، ولی امر بدلی شرعی، مثل اینکه گفته باشه جع به صلات در منزل او در مسجد او در حرم شریف او در فلان جا در مغازه، مثل جاییست که به تک تک اینا امر بخوره و با او عطف به هم بشه. بنابراین که تخییر شرعی برمیگرده به او، به امر به همه اونا با عطف به او. در باب تخییر شرعی بعد خواهد آمد که این تخییر چیه. یکی از احتمالات که اونجا ذکر میکنه خود مرحوم میرزا همینه، وقتی میگه خصال ثلاثه در افطار عمدی باستی بده، یعنی اتق، یعنی امر به این که اعتق رقبتن او اطعم ستین مسکینن او صم ستین یومن، شهرین متتالیه. اینجا هم همینجور، اونی که میگه متعلق به افراده، یعنی به هر فردی از افراد این صرف این طبیعت که افراد متعددی داره و همش مطلوب نیست، یکی از اینا مطلوبه، به هر تک تک از این افراد یه امری خورده، ولی با او، این او اونجا صلات در منزل او در مسجد او در مغازه او در حرم و هاکذا. این که میشه تخییر شرعی. بنابراین که تخییر شرعی برگرده به این. یه تفسیر دیگه هم البته در تخییر شرعی است که بر به او نمیگرده، برمیگرده به امر تعیینی، ولی وجوبش مشروط به ترک دیگری است که بعد در تخییر شرعی خواهیم گفت. البته مرحوم میرزا او رو قبول نداره، این رو قبول میکنه اونجا، ولی زو همینجور تفسیر کرده. گفته خلاصه بحث در اینه که یا تخییر عقلی استفاده میشه از امر به طبیعت، یا تخییر شرعی به لحاظ افراد استفاده میشه که هر فردی هم یه امری داره، ولی امری که علی سبیل البدله، امری که این یا اون اینجوری امر شارع خورده، این فرد یا اون فرد یا اون فرد. این تفسیریست که ایشون میکنه برای این بحث. بعد میفرماید، البته این بحث میفرماید بی خوده، چون کسی در امکان تخییر عقل استبعاد میکنه، یعنی دو تا اشکال وارد میکنه، یه اشکال در حقیقت استبعادی که نبایستی این بحث اصلا میبود، یه اشکال ثبوتی هم میکنه. اشکال استبعادی میکنه، میفرماید این که این نبایستی این مورد بحث قرار میگرفت، چون تعلق امر به طبیعت و صرف وجود و اینکه تخییر بین افرادش عقلی باشه، این بحثی در امکانش نیست. در امکان تخییر عقلی که کسی بحث نداره. بعداً در بحث تخییر شرعی خواهیم گفت اونی که محل بحثه امکان تخییر شرعیه، که بعضی هم تخییر شرعی را برگردوندن به تخییر عقلی، گفتن اونم امر به جامعه و یه امر بیشتر نیست و عمل به جامعه انتزاعی احدها احد الخصال الثلاثه. خب کسی که برگردونه به دو تا واجب مشروط، یا برگردونه به اوامری که عطف به او شده باشه، هازا اوزاک اوزاک، که خود اون عنوان هم مأمور به باشه شرعا، کسی هم این رو در اونجا اختیار کنه و معقول بدانه، بالاخره بحث در معقولیت و امکان تخییر عقلی کسی نداشت. او مسلم بود بین اصولیین و فقها، مسلم امکان تخییر عقلی که یه امر باشه به جامعی به طبیعی، افرادش در مقابل تطبیق انتباه عقل دیگه تطبیق میده دیگه، هر کدوم انجام داده اون جامعه در ذهن اون فرد ایجاد میشه، پس مجزیه از باب تطبیق، این دیگه چیز عقله، تطبیق مربوط به شارع نیست، شارع امر به همون صرف وجود کرده، جامعه کرده، عقل میگه جامعه با این فرد در اون فرد هر فردی رو انجام بده، اون جامعه انجام شده. این امکانش محل نزاع نبود تا کسی بیاد دیگه اوامر باید بخوره به افراد، نمیتونه بخوره به طبیعت، ولی زا این رو ایشون استبعاد میکنه که بحث در اینجوری باشه. بعدم اشکال ثبوتی هم داره، میتونه برای این که اینجا اگر بخواد برگرده نسبت به افراد به تخییر شرعی، این فی نفسه هم محاله. در خصال ثلاثه سه تا عنوان بود، میتونستیم بگیم اونجا امر خورده به هر کدوم از این سه تا، ولی با عطف به دیگری به او، تصدق علی ستین مسکین، او صوم شهرین متتالیه، او اعتق رقبتن. اما اینجا بخواییم بین افراد یک طبیعتی امر شرع تخییر شرعی تصویر کنیم، بگیم امر برمیگرده به تخییر شرعی به لحاظ افراد اون طبیعتی که متعلق امره، معناش اینه به عدد اون افراد ما بایستی هم افراد رو لحاظ کنیم، هم عطف او به او بکنیم. اون افراد نامتناهی هن، مثل اون ستا خصال کنید، افراد نماز میلیارد ها مصداق ممکنه داشته باشه نماز، و همه اینا رو بخواد مولا لحاظ کنه، بعد عطف به او کنه، بگه نماز در مسجد، نماز در خونه، نماز در این محل، نماز در اون اتاق خونه، در این اتاق خونه، در این وقت، در اون وقت، با این لباس، با اون لباس، همه رو بخواد لحاظ کنه این افراد رو و هی عطف به او کنه، این افراد نامتناهی هن، قابل لحاظ نیستن تا اینکه ملحوظ قرار بگیرند و معطوف به او قرار بگیرند تا بشه تخییر شرعی. پس تخییر شرعی به لحاظ افراد طبیعت چون نامتناهیان معقول نیست. یه اشکالی هم ثبوتی دیگری هم مرحوم آقای صدر اینجا میکنه، میفهمند برای اینکه اضافه میکنیم برای اشکال، برای اشکال ثبوتی ایشون ذکر نمیکنه، اما اشکال استبعادی رو ذکر میکنه. بعد میگه اشکال ثبوتی دیگری هم هست که اگر افراد، اگر مفهوم فرد را بگیره، مقصود این باشه که مفهوم فرد آمده تو عنوان سل فردن، من اصلا فردن مثل سلای مفهوم جامع و کلیه، تخیرش باز عقلیه، این عنوان هم انطباقش بر هر فردی از افراد انطباق عقلی است. اگر واقع فرد را بخواد امر بش کنه، اون موجود خارجی فرد، فرد خارجی، اونم که گفتیم تحصیل حاصله، نمیشه به واقع امر کنه. مفهوم فرد، طبیعت عنوان فرد رو بگیریم در متعلق هم، صل به فرد من الصلا، فرد من اینجا با این باز تأخیر عقلی شد، چون عنوان فرد هم مثل عنوان صلا یه جامعه است که انطباقش بر هر فردی از باب انطباق کلی بر مصداقشه، کلی بر فردشه. بنابراین این تأخیر شرعی نشد. اگه بخواد واقع هر فردی رو بهش امر بخوره، یعنی اشاره کنه به اون واقعیت هر فردی، بگه اون فرد مأمور بهه، خب فرد پس بازی مفروق الوجود گرفته بشه که باشتش موجود باشه، امر بهش نمیشه خورد دیگه، میشه تحصیل حاصل. اشکال تحصیل حاصل را اینجا ایشون وارد میکنه. بنابراین هم استبعاد داره که اصلا بحث از امکان تأخیر عقلی باشه که ببینیم به تأخیر به افراد متعلق بگیم امر شده، برعکس امر به تأخیر شرعی محل اشکال بوده و هست که برش میگردونن خیلی ها به تأخیر عقلی. در امکان امر به جامع و طبیعت بحثی نبود و نیست در بحث تأخیر، اوامر تأخیری. و اون استبعاد که استبعاد درستی است، اینم دو تا اشکال ثبوتی، اون استبعاد درسته و حل، این دو تا اشکال ثبوتی با این بیانی که هر دو اشکال ثبوتی قابل دفعه، ولی ما دفعش میذاریم برای یه وجهی که ما بعد در آخر خواهیم گفت، در اون وجه دفع این دو اشکال ثبوتی رو خواهیم داد که این اشکال ثبوتی هر دو اشکال قابل دفعه. اگر مقصود اون آقایونی که گفتن افراد یه معنای دیگری باشه که خودش یه تفسیر دیگری است غیر از این تفسیر، فرضا این دو اشکال رو در ذهن شما باشه فعلا، ذهن شریفتون، تا برسیم اون آخر حلش کنیم. یک تفسیر دومی هست اینجا، تفسیر نیست، بیانی داره صاحب کفایه. ایشون مرحوم صاحب کفایه اینجوری تحریر کرده محل نظاره، گفته این بحث در اینه که آیا متعلق امر در اوامر صرف و طبیعه است بدون مشخصات فردیش، یا با مشخصات فردی است که امر که به طبیعت میخوره سرایت میکنه به مشخصات فردی اون طبیعت هم، که اون مشخصات هم تحت امر قرار میگیره. اینجوری تحریر میکنه محل نظاره. بعد هم میفرماید وجدان حاکمه بر این که امر خورده به همون طبیعت، مشخصات فردی متعلق امر نیست، سرایت به اونم نمیکنه، صرف طبیعت مشخص متعلق امر مطلوب و مولاست، نه مشخصات فردی آن در خارج. تعبیری داره میگه اگر ممکن، به طوری که اگر ممکن باشه ایجاد طبیعت در خارج بدون مشخصات، بدون هیچ فردی، مجزی بود و امتثال حاصل میشد، ولی خب ممکن نیست، امکان نداره ایجاد بشه طبیعت در خارج مگر ضمن فردی و با مشخصات فردی، ولی این اسباب تلازم در وجوده، عدم امکان مثلا ایجاد طبیعت بدون فرد نه به این معناست که امر خورده به این مشخصات فردی، اما به همون صرف طبیعت خورده، به طوری اگه ممکن بود بدون افرادش و مشخصات فردی درست ایجاد میشد، ایجاد و ایجاد میشد کافی بود، متعلق امر امتثال شده. میگفت وجدان، میفرماد وجدان شاهده بر این که امر خورده به صرف طبیعت نه به مشخصات. بیان نمیکنه که پس اونی که میگه خورده به مشخصات چرا اینه میگه که خورده به مشخصه. خب مجرد تلازم در خارج در وجود که نبایستی، همه میدونن که احد الحکم از احد المتلازمین سرایت نمیکنه به ملازم دیگرش، والله همه چی به هم میخوره. اون بحثای گذشته بیانی نداره که چرا قائل بشن اونایی که قائل به تعلق یا سرایت به فرد شدن، چرا قائل و سرایت به فرد قائل بشن، فقط اصل این رو اینجوری تحریر میکنه، این تفسیر ذکر میکنه برای محل نزاع و تحریر میکنه این گونه محل نزاع رو، و بعد دیگه وجدان قاضیست به اینکه امر خورده به صرف طبیعت، به طوری که اگه بتونه صرف طبیعت رو بدون فرد ایجاد کنه بازم امتثال واقع میشه و این روشنه و بحث به همین ترتیب تمام میکنه. مرحوم میرزا میان این مقداری که ناقص در بیان ایشون که چرا اونا گفتن باز به فرد بخوره، میخوان برایش توجیهی درست کنن که این میشه تفسیر دوم. یه تفسیر مرحوم میرزا داره اینجا میشه تفسیر دوم، یه تفسیرم برای کلام مرحوم صاحب کفایه مرحوم شیخ داره اصفهانی، اون میشه تفسیر سوم. تفسیر دوم مرحوم میرزا اینه، ایشون میگه برای این که گفتن بایستی بخوره به فرد ولی میشه به صرف طبیعت باشه مبتنی است برای مسئله عقلی، اون مسئله سبب این نزاع در این مسئله اصولی شده. اون مسئله اینه که در فلسفه بحثی دارن که آیا وجود عارض بر طبیعت و ماهیت بر اون ذات طبیعت عارض میشه یا نه، بر ماهیت طبیعی و جامع عارض میشه یا بر ماهیت شخصی عارض میشه. چون یه قاعده ای دارن میگن از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، پس تا تشخص حاصل نشه در مرتبه سابقه وجود نمیتونه عارض او بشه، تشخص هم به فرده. حالا که اینجور شد در فلسفه گفته شده وجود عارض بر ماهیت شخصیه میشه و باستی تشخص پیدا کنه تا وجود پیدا کنه و تشخصش هم به فردیتشه، فرد شدن اون جامعه در حقیقت، پس بنابراین وجود عارض بر ماهیت شخصیه است نه بر ذات طبیعت، ماهیت طبیعی و جامعه. خب بعدشون یه مقدمه اضافه میکنه میفرماد برای این که حالا این چه ربطی به بحث امر داره، امر باید بخوره به فرد، میفرماد چون اگر این گونه شد که وجود طبیعت در خارج بایستی وجود عارض بشه بر ماهیت شخصی و بر ماهیت فردی، فرد نه بر طبیعت، ابتدا بر فرد بایستی عارض بشه، این معناش اینه که پس جایی که مکلف اراده تکوین، شخص اراده تکوینی داره برای انجام دادن شیئی فعلی، این اراده تعلق میگیره چون میخواد ایجاد کنه اون شیء در خارج، تعلق میگیره به چی؟ به ایجاد ماهیت شخصی که فرد باشه. پس همیشه اراده تکوینی متعلق به فرد خواهد شد در وجود. اراده تشریعی هم همون اراده تکوینی است ولی از عبدشه، چیزی دیگه نیست، همون مراد تکوینی و متعلق براد تکوینی رو مولا از عبد از مکلفش میخواد. پس اگر اراده تکوینی مولا اگر بود جای این اراده تشریعی به فرد میخورد، متعلق به فرد میشد، چون ایجاد ماهیت شخصی است در خارج که در فرد به فرد، بنابراین اراده تشریعی هم علاوه وزان اراده تکوینی باستی باشه، بنابراین اونم میخوره به متعلقش میشه فرد. این هم ایشون اضافه کرده این مقدمه دوم، نتیجه گرفته که این بحث میشه کسی که اون مسئله فلسفی رو قبول کنه اراده تشریعی هم باستی علاوه وزان اراده تکوینی باشه اینجا، بنابراین میخوره به متعلقش میشه باز اون ماهیت شخصی که همون فرده. این هم یه بیان دیگری. بعدم اثرش هم اینه، اثرش هم شاد صاحب که فایرم مقصودش بوده از این اثر که اگه فرد یا ماهیت شخصیه و مشخصات شخصی متعلق امر شد تو بحث اجتماع امر نه، این هم داره مرحوم میرزا اثر میکنه، ترکیب مثلا اتحادی میشه، اگه اتحادی شد دیگه امتناع پیش میاد چون هم این خصوصیات فردیه ماهیت شخصی متعلق امر شد، متعلق نهی هم هست، مثلا اجتماع امر و نهی لازم میاد و اون این ثمره این بحثه. این بیان هم خود ایشون این بیان رو جواب داده ولی و همچنین بعضی از کسایی که تابع ایشونه اون مسئله فلسفی رو انکار کردن و گفتن که الشه ما لم یتشخص لم یوجد، مقصودش این معنا نیست که وجود عارض بر ماهیت شخصی بایستی بشه، چون تشخص اصلا به خود وجوده و تا ما لم یوجد لم یتشخص، تا اصلا تشخص به وجوده نه به مشخصات فردی، تشخص به وجوده، تا وجود پیدا نکنه فرد شکل نمیگیره، در طول وجود یک طبیعتی در خارج فردیتش تفرد و تشخص به خود وجود در خارجه، به اون حسه ایست که موجود میشه و مشخصات فردی هم دخلی نداره، حسه وجودی است که تفرد میده. مشخصات اون هر کدوم یه ماهیت مستقلی است برای خودش، طول و عرض و اینا ماهیت های مستقلی هستن که هر چی اضافه کنی ماهیت کلی را به ماهیت کلی فرد نمیشه. چیزی که تفرد و جزئیت و فرد حقیقی ایجاد میکنه حسه وجوده، خود وجوده. وقتی اون وجود حقیقت وجود شکل گرفت در یه حسه ای، اون میشه فرد، اون دیگه قابل تکثر نیست، اون یه چیز معینی میشه، به وجود معین میشه، به اون حسه وجودی معین میشه. لوازم طول و عرض و مکان و زمان و اینا همه خودشون همه هر کدوم یه ماهیت کلی تبایعی هستن، مثل طبیعت انسان، مثل طبیعت صلات، مکان، غصب، اینا همه خصوصیاتی است که همش تبایع، مثل طبیعت صلات، جمع شدنش و مقرون شدنش با هم تفرد نمیاره. و این یه اشتباه ذهنی است که کسی خیال بکنه تشخص یک طبیعت در خارج از راه اون لوازمی است که باش موجود میشه، چون اون لوازم هم عین خود اون طبیعت طبیعیه. غصب هم طبیعت غصبه، مکان هم طبیعت مکانه، طول هم طبیعت طوله، و اوصاف و اعراض و همه اینا تبایعه. اینا که نیست، اضافه طبیعت به طبیعت که مشخص نمیکنه، میلیون ها طبیعت رو اضافه کنی بازم قابل صدق بر کثیرینه. آن چیزی که از قابلیت صدق بر کثیرین ساقط میکنه یک طبیعت را، فقط واقع وجوده، که همون حسه وجودی است که برای اون طبیعت در خارج واقع وجود شکل بگیره. بنابراین اگر بخواید بگید که وجود عارض شده بر اون، اگر مقصود شما از این که امر میخوره به اون طبیعت شخصیه، یعنی میخوره به اون طبایع دیگر که مقرونه با این طبیعت در خارج، اون طبایع اصلا مشخص نیستن، اونا مثل این طبیعی هن مشخص نیستن. اگر مقصود اینه که با اون وجود خارجی مشخص میشه فرد، به وجود خارجی هم که ما گفتیم نمیتونه امر بخوره، این دیگه ما اضافه میکنیم، وجود خارجی اون حسه که با اون مشخص میشه، واقع وجوده، واقع وجود هم نمیتونه متعلق امر قرار بگیره چون تحصیل حاصله. پس بنابراین نمیتونه نه اراده تکوینی نه اراده تشریعی نمیتونه سرایت کنه به فرد، نه به معنای حسه وجودی نه به معنای مشخصات. مشخصات چون مفرد نیستن اصلا و مشخص نیستن، اونم تبایع. حسه وجودی واقع وجود که مفرده، اونم که امر تعلق طلب چه تکوینی چه تشریعی بهش تحصیل حاصله. یک جواب که این جواب تیکه اولش در کلمات خود ایشون و چیزا شاگردان ایشون هست. یه جواب دومم اینه که فرق نمی‌کنه. یه جوابم اینه که اصلا حالا فرض کنیم اینجوری باشه، اراده تکوینی به قول شما میخوره به وجود، به اون چیزی که در خارج معروض وجوده، اون ماهیت شخصی یا مشخصاتشه. خیلی خوب، بخوره به مشخصات. اراده تشریعی چرا باید مثل اراده تکوینی باشه؟ در اراده تشریعی بیشتر از این لازم نیست که اون متعلق اراده باز مقدور باشه. خب این طبیعت غیر متشخصه به اون مشخصات فردی، اون مقدوره، ولو اسباب مقدور بودن فردی که با اون مشخصات فردی ایجاد میشه. اراده تشریعی چرا باستی بخوره به اون چی که اراده تکوینی، در اراده تکوینی چون خودش میخواد ایجاد کنه. خیلی خوب، مثل اونجایی که مقدمات هم باید ایجاد کنه، در اراده تکوینی اراده مورد تکوینی مقدماتش هم اراده داره، ولی در اراده تشریعی لازم نیست به مقدمات امر کنه مولا، امر نفسیش فقط به ذل مقدمات، نه به مقدمات. آنچه که لازمه در مصححه و توجیه میکنه صحت امر را به یک عنوان، این که اون مقدور باشه، حالا مباشرتاً مقدور باشه یا به سبب اسبابش یا لوازمش، چون لوازمش مقدورن، مشخصات شخصی هم مقدورن، قهران وقتی اون رو ایجاد کرد این طبیعت هم ایجاد میشه، امر میخوره فقط به اون مقداری که غرض مولا درش هست، که اون همون جامعه و طبیعت مشخصاتی که لازمه در اراده تکوینی ارادش کنه، در اراده تشریعی مولا امر بونا نمیکنه، امر میکنه به همون جامعه‌ای که غرض در اون هست مقدوریتش هم که محفوظه. چه لزومی هست که بگیم چون اگه اراده تکوینی اینجوری شد اراده تشریعی هم بایستی متعلقش همون متعلق اراده تکوینی باشه؟ نه، نیست اینجوری. متعلق اراده تشریعی همون چیزیه که مقدوره، که درش غرض هست و غرض هم در صرف وجود جامعه، خصوصیت طول و عرض و مکان و غصبیت و این مسائل مشخصات شخصی، این مکان اون مکان، اینا هیچ کدوم دخیل در غرض مولا نیست، گرچه در ایجادش اینا رو باز ایجاد کنه. اراده تکوینی، اراده تکوینی به اینا باز بخوره، خب بخوره. مولا که اون چیزی که مسبب غرضشه او رو امر بهش میکنه که مقدور باشه، به اونجا مقدور او. مثل جایی که متعلق امر مولا مسبب احراق باشه مثلا، که باز القاء در نار باشه، امر به احراق میکنه، مقدمه رو خود مکلفی رو انجام میده، مولا بهش امر نمیکنه چون غرضش در ذل مقدمه است، به ذل مقدمه مقدوره وقتی مقدماتش مقدور شد. اینجا من میگم تقریبا میشه شبیه مقدمه و ذل مقدمه، فرد و ماهیت شخصی میشه شبیه مقدمه، البته به دقیقه مقدمه نیست، شبیه مقدمه و ذل مقدمه متلازمه اینن، مشخصات ماهیت شخصیه میشه شبیه مقدمه یا ملازمات یه چیزی که غرض مولا در اون چیزه، غرض نفسش امر به اون میکنه چون مقدوره. وقتی اینا فرد تحت قدرت بود در اراده تکوینی، پس اونم مقدوره در مراد تشریعی، بیش از این لازم نیست در صحت عام. پس تلازمی که اگر اراده تکوینی رو گفتیم اینجوره، اینم بایستی اونجور قرار بگیره. مضافه منی که در اراده تکوینیش هم این نیست، اونم مطلب درستی نیست. در اراده تکوینی هم باز غرض نفسی در همون جامعه، اگرم اراده تکوینی بخوره به اسباب و مقدمات و لوازمات و مشخصات ماهیت شخصی، از باب اراده غیری تکوینی است نه اراده نفسی، اونجاش هم محل کلام. خلاصه این بیان پس باز بیان درستی نیست. تفسیر سوم را مرحوم اصفهانی در تفسیر در تکمیل کلام مرحوم آخوند داره. مرحوم اصفهانی می‌فرماید این که بحث شده که مرحوم آخوند مطرح کرده آیا امر می‌خوره به صرف الوجود طبیعت، صرف طبیعت، یا به مشخصاتش هم میخوره، مشخصات فرد هم فرد تحت امر قرار میگیره، فردی تحت امر قرار میگیره، این مربوطه به این بحث دیگریست غیر از اونی که مرحوم میرزا گفته، یه بحث فلسفی دیگر یا منطقی دیگر را ربط میده این مسئله رو باز مثل مرحوم میرزا به اون. در اون جواب ها مشخص شد که اون ربط دادن اصلا درست نیست، ارتباط بین اون دو مسئله. اینجا مرحوم میرزا اصفهانی ربط به مسئله منطقی دیگری، عقلی دیگری، و اون این که آیا کلیه طبیعی در جامعه در خارج به دقه اصلا موجود میشه یا موجود نمیشه. آنچه که در خارج موجود میشه همیشه حسه است، که حسه هم همون فرده، اما جامع و طبیعی وجودش در خارج وجود بالعرضیه، نه به دقه و بالحقیقت، چون ولو بر بنابر اساطیر الوجود، چون وجود اگه در خارج اصل وجود باشه، ماهیت حد وجود باشه و چیزی دیگه نباشه، پس در حقیقت در خارج چی هست؟ وجوده. وجودم که عین تشخصه، وجود به حد تشخص واقع وجود، پس با طبیعی بودن و جامع بودن مثلا قابل جمع نیست دیگه. پس اینکه بگیم طبیعی در خارج موجوده، این از باب مسامحه است و بالعرض و بالمجازه، و الا آنچه که در خارج موجوده بنابر مثلا اصالت الوجود یا حتی مطلقا حتی بنابر اصالت الماهیه، آنچه که هست بالاخره حسه، اون حسه ایست از انسان، از حیوان، از سلات که در خارج ایجاد میشه، موجود میشه، اونم متشخصه، چون الوجود هو المشخص، اون شخص فرده. پس در خارج به دقه ما طبیعت نداریم، هرچه موجود قبل از وجود بله مفهوم و جامع و طبیعت داره، تا موجود شد میشه مشخص، میشه فرد، میشه حسه. خب حالا که طبیعت در خارج وجود حقیقی بالحقیقه و پیدا نمی کنه و بالعرضه، خب مقصود از امر هم وقتی امر میکنه مولا به طبیعتی، وجود اون طبیعت، ایجاد اون طبیعت، پس بنابراین اینجا میبایستی بگیم امر بخوره به چی؟ بخوره به فرد، چون آنچه که موجود میشه در خارج یا وجود پیدا میکنه فرده حقیقتا، نه طبیعی، مگر مجازن موجود نیست در حقیقت، فرد موجوده. که البته این ره به این بیانی که ایشون داره رد کردن، حالا خودشون شاید رد بکنه یا دیگران رد کردن، برای اینکه بالاخره درسته بعد از وجود این شیعی که موجود شده در خارج فرده، ولی طبیعت هم صادقه بر این فرد. این که میگیم حمل طبیعت بر این فرد حمل حقیقی است. وقتی میگیم زیدون انسانون بل حمل شایع، واقعا حمل شایع، خود این حمل برهان و دلیل بر اتحاده، اینکه این دوتا متحدن، یعنی این صدق صدق حقیقی است. وقتی میگیم زیدون انسانون، مجازن نمیگم انسانون، حقیقتا میگم انسان. بل حمل شایع، خب حمل شایع هم دلیل بر اتحاد در وجود، پس بنابراین جامع هم وجودش صدق میکنه در این فرد، به حد جامعیش نیست، درسته، ولی این حدش لازم نیست باشه، محدودش باز متحد باشه که هست. وقتی میگیم در خارج موجوده یعنی محدودش موجوده، نه حدش به حد جامعیتش. ولی به حد جامعیتش ممکن نیست در خب اگه برابر کلی رجل همدانی، ولی محدود به این حد حقیقتا صادقه در خارج، پس این متحده. اصل اون مبنای فلسفی رو رد کردن، ولی ربط بین این دو مسئله رو قبول کردن، با اینکه اصل اون مسئله هم اگه کسی رد نکنه و قبول کنه که واقعا بالمجاز، بالمجاز وجود طبیعت در خارج، نه بالاصاله است، نه به دقت است، خیلی خوب، این منافات نداره با اینکه شارع امری که میکنه امر بکنه به این طبیعتی که وجود پیدا میکنه در خارج بالمجاز و بالعرض. مولا همین وجود بالعرض و بالمجاز رو میخواد، غرضش با همین ایجاد بالمجاز و بالعرض به تعبیر فلاسفه یا منطقی، همین غرض مولا رو حاصل میکنه، میگه آقا این طبیعت را مثلا ایجاد کن در خارج، و امر به این طبیعت میکنه که موجود میشه در خارج، نه به دقه، بالمجاز، غرضش هم حاصل میشه. مولا در مقام رسیدن به غرضش در مقام تحقیق حرفای منطقیون و فلسفیون که نیست، اون مقدر به غرض خودش برسه. اگر غرض مولا حاصل میشه هر جا صدق کنه این وجود بالعرض طبیعت در خارج، نه به دقه، به همین بالمجاز و بالعرض صدق کنه، غرض مولا حاصل میشه. خب مولا امرش بود میکنه در مقام تحصیل غرض خودش، کافیست که این وقتی امر میکنه این مأمور رو به او بتونه شکل بگیره در خارج، جلو بالعرض و بالمجاز، چون همین مقصود مولاست. مولا قصدش در این نیست که حالا حرفای منطقیون اینجا پیاده کنه، او میخواد این صرف وجود نماز در خارج موجود بشه، حالا چه این وجودش وجود حقیقی باشه در از نظر تحلیل فلسفی و منطقی در اون مسئله عقلی منطقی یا فلسفی بنابر اصالت الوجود، یا وجودش وجود بالعرض باشه بنابر اصالت، هر کدوم بخواد باشه، تو اون بحث فلسفی او کار نداره. میگه اگر اینی که یکی از این افراد در خارج ایجاد شد، اون طبیعت گفته میشه ایجاد شده در خارج، این غرض من رو محقق میکنه، آن غرضم بیشتر از این نیست که همین وجود بالعرض این طبیعت در خارج شکل بگیره، این غرض من رو محقق میکنه، امر به این میکنه. پس بنابراین میشه هم متعلق امرش رو همین مفهوم جامع و طبیعی قرار بده که تحققش در خارج بالعرض و بالمجازه، اگر غرضش در همین تحقق بالعرض و بالمجازی محقق میشه که میشه به حسب فرض. نه نیست، غرض در جامعه شو فرض کردیم، غرض در جامعه، یعنی همینی که غرض، همینی که بهش میگه منطقی، بهش میگه بالعرض و بالمجاز، همین وجود بالعرض و بالمجاز محقق غرض مولاست. غرض مولا به فرد امر نمیکنه، به جامعه امر میکنه، اولا. و ثانیاً اون بحث همون عقلی هم اینجا میاد که اگر مقصود این باشه که بنابر اصالت الوجود که امر بخوره به وجود حقیقی در خارج، این میشه تحصیل حاصل، مفهوم وجود بازم میشه جامع، به تازه یه جامع انتزاعی، بازم اون در خارج موجود نیست. همون اشکال برمیگرده، شما اگر بخواید اون مسئله رو پیاده کنید، امر بخوره به وجود، به چه وجودی بخوره؟ به واقع وجود که اون حس است، که او مشخصه و مفرده، او که تحصیل حاصله، محال بهش ام بخوره. به مفهوم وجود به ما هو حاکن الخارج، با این مثل مفهوم طبیعت فرق نکرد، اینم وجود، مفهوم وجود در خارج به بالعرض و بالمجازه. هر مفهوم جامعی در خارج بخواد موجود بشه، وجودش در خارج باز بالعرض و بالمجازه، فرقی نکرد. و این بحث باز از این نظرم درست نیست. پس بالاخره باستی این وجود بالعرض و بالمجازه قبول کنید شما، این رو مولا میخواد. اینم تفسیر سوم. یه تفسیر چهارمی هم بله بذاریم برای بعد. صلی الله علیه و آله.